شب بخیر آقا.
شب بخیر.
شب بخیر خانم.
شب بخیر.
شب بخیر.
عجب بارونیه. شب بخیر.
اخبار روزنامه رو خوندین؟ متفقین تقریبا در همه نقاط اروپا در حال پیشروی هستند، من جمله فرانسه.
چه خبر خوبی، خیلی خوشحال شدم.
از قرائن پیداست کم کم باید اسباب سفر رو مهیا کنیم. البته خبر تلخ و تکان دهنده ای هم در روزنامه ها بود، خودکشی زینت الملوک جهانبانی، زنی که به اتهام قتل همسرش در حال محاکمه بود.
بله، ما هم امروز صبح خبردار شدیم. آقای پارسا تلفن کردن.
اقدام اون زن به خودکشی شاید به دلیل عذاب وجدان بوده. البته حرف و حدیثایی هم هست، من جمله احتمال ارتباط مشکوک اون زن با مردی به اسم سرگو فتایی. این اسم براتون آشنا نیست؟
چرا؟ از دوستان آقای پارساست، یک افسر وظیفه شناس که طی این سالها همواره موی دماغ جانیان و قانون شکنان در هر لباسی بوده.
به هر حال اون زن نباید مرتکب چنین عملی میشد. خودکشی در همه ادیان گناه بزرگی محسوب میشه. بنا به نص صریح آیین ما، روح برای هزاران سال در برزخ سرگردان خواهد شد.
ولی اون در واقع خودکشی نکرد عمو تئودور، بلکه کشته شد، اون هم به دست زمانه ای که با عشق بیگانه است.
زمانه ما سارا مثل هر زمانه دیگه با عشقهای ناپاک سر سازگاری نداره.
مضاف این که این زن شوهرشو کشته بود، مردی که ایام حضورش در سفارت ایران در پاریس جان عده‌ای از هممسلکان ما رو از چنگ نازی‌ها نجات داد.
بله، درست همون کاری که حبیب اونجا در حق من و مادر کرد.
بله، البته.
با این حال در یک شب تاریک و در یک نقطه خلوت به سرش میریزن، به شدت کتکش میزنن و تهدیدش میکنن به اینکه دیگه حق نداره با دختری که زمانی در پاریس نجاتش داده کوچکترین رفت و آمدی داشته باشه.
خیلی متاسفم، من اینو نمیدونستم، جدا که شرم آوره.
بله، درست به اندازه جنگی که نازی ها تو دنیا راه انداختن شرم آوره.
اعصاب تو به هم ریخته. با این حال عمو و پسرعموت که گناهی نکردن دخترم، نباید باهاشون به تندی حرف بزنیم، خصوصا که به هر حال ما مهمون اونا هستیم.
امیدوارم هر چه زودتر از این خونه بریم مادر. میتونم از حبیب بخوام جای مناسبی رو برامون پیدا کنه،
ولی اگه تئودور و مناخم بفهمن خیلی ناراحت میشن.
باور کن مادر، واقعا به صلاح همه ما تا وقتی در تهران هستیم کمی دور از عمو تئودور زندگی کنیم. من توی خونه احساس راحتی نمی کنم.
برای چی؟
ببین مادر، عمو تئودور در چهره من دختری رو میبینه که مایل در آینده عروسش بشه، چیزی که مورد درخواست مناخیم هم هست. پس بدیهی که نظر خوبی نسبت به ادامه رابطه من و حبیب نداشته باشن.
نکنه میخوای نتیجه بگیری که اونا در حادثه مجروح شدن حبیب نقش داشتن؟ آره؟
به هر حال اون چه مسلمه اینه که اونا از حبیب خوششون نمیاد.
خب با چاپ مطالبی در هفته نامه بیداری راجب آژانس یهود و انجمن صهیونی چنین احساسی براشون طبیعیه؟
بسیار خوب، گیرم اینطور باشه که شما میگی. با این حال موضوعی هست که ازش مطلعید و دلم میخواد به نحوی که میدونید به اونا هم بگید. درسته من و حبیب از حیث ملیت و دیانت متفاوتیم، اما در این حال عمیقاً همدیگر رو دوست داریم. حسی ما رو به هم پیوند داده که به نظرم زیربنای همه ادیان و تمدن ها سیستی که با کلمات روزمره نمیشه توضیحش داد. وقتی که سر درونم پدید آمد، از او به یاری او به سوی او آمدم. نسیم شوق من بر او وزید، دریای فروردین را پشت سر نهادم. کسی را که به نام نمی شناختم آشکارا دیدم. گفتم ای که تا دلم تو را دید تیر محبت شد، پس تو انس من، مهر من، روان من و در عشق نتیجه و ذخیره جان منی.
چقدر زیبایی! اینو تو برای حبیب گفتی یا حبیب برای تو؟
یک عارف مسلمان به اسم ابن عربی صدها سال پیش اینو برای هر دومون سروده.
بیا عزیزم.
مادر،
نفرین به دنیایی که بخواد عاشقان از هم جدا کن.
تو سالهای وقف زندگی اوقات خودم برای اطلاع جنبش یهود گویا به حدی ازت غافل بودم که نتونستم اونطور که باید تربیتت کنم. ای کاش اونقدر سنگدل بودم که بتونم سیلی محکمی بهت بزنم.
خب اگه خطایی از من سر زده معطل نکنی بزن.
این بعد فقط در رضای مرگ پدر تق گریه کردن داری، بفهمی؟
بله بله.
من میفهمم چه حالی داری. زمانی خودم عاشق دختر مسیحی در برلین شده بودم، یک شب رفتم و تا به پاش افتادم و با همه وجود بهش اظهار عشق کردم. اما زنک قهقهه سرداد و به تحقیر گفت: فکر میکنی من حاضرم زن یه جهود کثیف بشم؟ بهم گفت جهود کثیف. این جمله برام مبدل شد به یک کابوس. فهمیدم فاصله عمیق بین قومیت ما و سایر اقوام وجود داره. ابتدا احساس حقارت میکردم، اما بعدش شروع کردم به خوندن کتابهای پیشوامون هرتزل. فهمیدم تا زمانی که سرزمینی نداشته باشیم حتی در عشق هم تغییر میشه. وقتی اونا از دادن دختر به یه جهود کراهت دارن، چرا ما این کارو نکنیم؟ تا وقتی من زندم محاله بذارم سارا با اون جوانک ازدواج کنه.
اما اونطور که پیداست رشته این چلاف از دست من و شما خارج شده. من از روب کردن اون عوضیم فقط کارو بدتر کرد.
این دفعه محصو فرق میکنه. تو فقط صبور باش.
مزاحم که نیستم.
نه چه مزاحمتی، بیا بشین.
دیر وقته دیگه باید برم.
میبخشی امشب مصاحبه خوبی برات نبوده.
به قول اون لطلوتایی که ریختن سرت، بیخیال شو رفیق که با هر کی مهری داشتیم و این حرفا نداشتیم.
مردش رو اون ترکیبشون رو ببر با اون دست سنگینشون. هرچند نحوه حرف زدنشون شیرین و شنیدنی بود.
به قول رفقای حزبی دو دسته لات داریم، لاتای با شخصیت و لاتای بی شخصیت. دیگه از بد اقبالی تو بوده که صابون لاتای دسته دوم خورده به تنت.
و حالا از نظر این رفقای حزبی تو بلوای 17 آذر از کجا آب میخوره؟
گویا این توطئه بوده از جانب شاه و دربار برای تضعیف دولت قوام.
با حکم دولت قوام منباب تودهنی به شاه و دربار فعالیت‌های مطبوعاتی را قدغن کرده.
این وضعیت موقتیه. قرار دولت لایحه جدیدی در خصوص مطبوعات به مجلس بفرسته.
و غلط نکنم حزب شما توی معرکه طرف دولت قوام گرفته، درسته؟
نزدیکی حزب ما به دولت قوام صرفاً یه مصلحت تاکتیکی کوتاه مدت
که به توصیه روس‌ها انجام شده. با این توهم که تو این اوضاع هر کی زد و برد با طرفداری از دولت مورد حمایت آمریکا، آمریکایی‌ها رو از صف انگلیسی‌ها جدا کنن و به طرف خودشون بکشن. غافل از اینکه آمریکایی‌ها به همون اندازه پی منافع خودشون در ایران هستن که انگلیسی‌ها.
گفتم که این صرفاً یه تدبیر تاکتیکی کوتاه.
می‌بخشین مباحثه داغتون رو در این شب سرد قطع می‌کنم. چیزی به وقت ممنوعه نمونده تقی، یا باید تا صبح اینجا بشینی و به سینجیمای آقا داداش من جواب پس بدی، یا اینکه
اجارتم فکر میکنم بهتر من زودتر راه بیفتم. ادامه این بحثم موکول میکنیم به یه وقت دیگه.
هر طور میلت.
یادت نره بیرون بارینی تو بپوشی، وگرنه دوباره سینه پهلو میکنی، اونم تو این وضعیت کم بوده دبو دارو.
نگران نباش، بادم جونه به محبت نداره. با اجازتون مادر جون.
در پناه خدا بسرم
تا دم در باهات میام.
گمونم قصه این دو نفر کم کم داره به نقطه اوج خودش نزدیک میشه، تو نیست؟
زیر ضربه مصائبی که مدتی داره بر سرمون آوار میشه، این مطلب تنها دلخوشی که اندکی تسکینم میده. نظر تو چی؟
نظر منو شما بهتر میدونی. با مشرب فکری و سیاسی تقی چندان موافق نیستم، اما گوین که از آن دارم از شخصیت پاک و نجیبی برخوردار. لابد سعید خودش بهتر میدونه داره چه میکنه.
این کلمات تو با لحنی ادا میکنی که مستمع زنش میبره به این وصلت چندان رضا نیستی.
نه، ناراحتی من از جای دیگه است مادر. زینت الملوک حیف بود، حیف مادر. درست مثل داغ و دریغی که تا قیوم قیومت به دل آدم میشین.
و سرگرد فتایی، هیچ کس سلام در دنیا دلش نمیخواد جای اون باشه.
و هیچ کس سلام تو دنیا نیست که بتونه تسلایی برای اون.
بذار من برم باز کنم.
شما چرا؟
شاید اون عرازلی باشن که یه بار ریختن سرت.
کی در زد؟
دقل باب امارت دوست. در موعد ممنوعه شنیکوش
اردشیر.
آقای توکلی بفرمایید داخل.
ممنون، صرف شده.
بره داخل. سلام اردشی.
علیک.
بیا بریم داخل، خوبیت نداره.
خیلی هم خوبیت داره، اصلا به کسی مربوط نیست.
عجیبه که با این حال مست و ملنگ تو وقت حکومت نظامی جلوتو نگرفت.
ماشه عوض تردد تو جیب بغلمه.
بعد یادم رفته بود با از ما بهترون پیوند زدی.
اگه منظورت اون زنک امریکاییه که باید بگم همه چی بهنمون تموش.
از این یکی هم خسته شدی؟
این دفعه من رو دست خوردم، طرف جوابم کرد.
زنی که صاف و پوست کنده تو رو اومد که گوه.
خب همیشه شعبون، یه دفعه رمزون. عقبه رابطه های گذری و نظری با جنس مؤنث میباید فکری همچین روزایی هم میکردی آقای اردشیر خان توکل.
رابطه های گذری و نظری، مگه زندگی غیر از این چیز دیگه هم میتونه باشه جگر؟ همه چی مثل باد میاد و مثل باد میره. این بزرگترین قانون زندگی، اگه بخوای لجبازی کنی یا نادیدش بگیری له میشی. واسه همینه که نباید به هیچ چیز و هیچ کس حالت کنی. خانواده، دوستان، زن، عشق، حتی سارا استروک.
از وقتی میس کرام کوک بهت گفت گو اوی به نتیجه جدید فلسفی عرفانی رسیدی؟
نه رفیق، از موقعی که به دنیا اومدم همه این سالا اطراف من و آدم هایی یاد کرده بودن که بیشتر وقتا براشون حکمه موجود مدائم رو داشتم. اگه برام دایه گرفتن، اگه به هر در حضوری دوونه فرنگستونم کردن، اگه هم حلم دادن پیش این زنکی یانکی، فقط به خاطر این بوده که یه جوری از سرشون بازم کنن و به آلول خودشون برسن. البته بهت گفته باشم ها، غیر از اینم بود فرقی نمیکرد. این خاصیت دنیاست، یه جا موندن و همیشه با یکی بودن یعنی گرفتار شدن تو باطلاق روزمرگی. و تو کم کم یاد بگیری که چجوری از کسی که تو دیروز میفرستیدش یه دفعه برای همیشه متنفر بشی.
زشتی، کسالت، خودخواهی، جدایی، خیانت، بله اینا همش هست، ولی آدمیزاد علی‌رغم همه این فلاکت ها بازم میخواد ادامه بده به این امید که شاید زندگی بهتر بشه. اینجور وقت هست که همین نیم ارزن امیدواریم بدون عشق ممکن نیست.
عشق اینم یکی دیگه از حماقت‌های ذاتی بشره، خصوصا که با وفاداری و پیمونه ابدی به میون بیاد. خیال برد نداره رفیق، آدم ها هیچی برای گفتن به هم دیگه ندارن الا این که هر کدوم سعی میکنن دردشون رو دوشون یکی بندازن. عشق هم یه چیزی از جنس همین یلش شدن هست. اون وقت بدا به حالت اگه بخوای برای چند لحظه از سنگینی وجود زنی که به دیاله داده فارغ بشی. به طرفت و لین ولت میکنه و میره سراغ یله شدن روی یکی دیگه. اتفاقی که حتم دارم همین روزا برای تو با اون سارا خانم فرانسویت هم خادث میشه.
زندگی درست مثل میدون مسابقه است. پا توش گذاشتی چاره جز مسابقه نداری. توی دست از این بازی رو باختی. دعا کن من نوازم.
تو چه دعایی در حق من میکنی؟
اینکه هرچه زودتر روش بازی تو عوض کنی. بیا بریم تو.
شدن این نسخه دیگه جای هیچ نگرانی باقی نمیمونه. آفرین، کار تو خوب انجام دادی.
علوم شما را ننش وست انداخته محض نجات هر چیزی که واس نجاتش داد و بعد هم آتیشش در خور بودم.
هم شیرین زبانی هم وظیفه شناس. پیش من یکی که دستخوش دو قبضه داری.
حالت مومدن جناب بروخه. حاجی در بعد شاکره همسی آدم دست و دلواز. البته جناب سرهنگ جای خود داره.
خیلی دلم میخواد بدونم وقتی فتاحی میاد خونه و میبینه جا تره و بچه نیست چه حالی بهش دست میده.
جا کنید تا فل مجلس سیراب شیرگونشو براتون جغول بغول کنم و نجاتش بدم.
از ما نسبت دیرینه با سارقین و خلافکارهایی که تو این سالها دستگیرشون کردی اقلش اینو یاد گرفتی چجوری از دیوار خونه مردم بری بالا. اما این خونه هر خونه ای نیست.
اگه نمیخواستی حال روز من بیچاره رو پی بلاهایی که سرم آمده ببینی، خیلی خوب من آمدم که خوب ببینی.
آشفته حال، پریده رنگ، شکسته نفس، خود کرده را تدبیر نیست. اگه با من راه میامدی اوزا میتونست جور دیگه ای باشه، هم برای تو هم برای اون زن بیچاره.
اون وقت نه جواب خودم رو میتونستم بدم، نه جواب مردمی رو که جهت حراست از جانشون بهم حقوق میدن.
گاه برای بزرگ موندن انسان مجبور کوچیک بشه آقا.
اما دوباره نمیتونه بزرگ بشه.
پول و قدرت فتایی، این دو رو داشته باشی هر ناممکنی ممکنه.
جان
به چه قیمت؟
خیلی ارزون. هم رنگی با جماعت. یه نگاهی به دور و برت بنداز، از پول دار تا بی پول دستشون تو جیب هم دیگه است، اما چون به روی هم نمیارن آو از آب تکون نمیخوره. تو هم یکی مثل بقیه.
ای جان، مغز کلومو گفت نه؟
حالا دیگه با هم بی حساب شدی. تو سی خودت، ما هم سی خودم. یادت باشه اگه بازم بخوای لنگ و لگت بندازی از این بدتر به سرت میاد.
همه این نسخه رو سزوندی؟
بی کم و کاست.
اشتباه فاحشی کردی.
چرا؟
برای کشتنت فقط به یه بهانه کوچیک نیاز داشتم. بسوزوندنی نسخه در واقع تو مار زندگی خودت هم سوزوندی.
فکر نمی کنم تو انقدر احمق باشی که بخوای دست به عمل جنون آمیزی بزنی.
چرا؟
تا تو که نمیخوای سرت بره بالای دار.
برای آدمی که هیچ رقبتی به ادامه زندگی نداره، این قسم تهدید ها پوچ و بیمانی از رنگ.
جناب احماده، جناب سرهنگ به من رحم کن. بچه بودم نفهمیدم، لاکردارا گولم زدن. من خرگیج قوره کلک دیدم گرفت جهت دفاع از ناموس وطن، داوطلب نجات بشم. بروان خاک ننه میخواستم همه را نجات بدم. تو رو خاک عزیزت ما یکی رو ندید بگیر و کفتم یا عشقی نوکرتم.
بندازش.
بله
گفتم بندازش.
جشم نوکرتم هستم.
برو کمشو.
ای جان صفای مرامت که مرگ نداره.
برو.
میگم آوردی نکنی از پشت بزنی.
من اگه از آشنایی قدیمی تو و مرحوم جهانبانی خبر داشتم، هرگز فرمانده قتل همایون پناه به دست تو نمی سپردم که موجب آزارت بشه. راستش از ارزیار دست خوردم. صدفان محب علی؟
بله قربان.
سرگرد بهروز فتاحی رو با احترامات کامله روانه بازداشتگاه کنید.
چشم قربان.
متاسفم سرگرد.
حاصل کردیم شما در زمان اقامت در آلمان با نامبرده آشنایی نزدیکی داشتید.
بله ما با هم به یک دانشگاه می رفتیم. این درست؟
شاید بتونید متقاعدش کنید دست از لجاجت برداره. برای به حرف آوردنش ما شیوه های دیگه ای رو هم داریم. متوجه منظورم که هستید؟
البته و بهتون حقم می دم. شما دقیقا از اون چی می خواهید؟
اطلاعاتی درباره جاسوس دیگه ای به نام شولتز، در واقع زندانی فرانس مایر، با مشارکت نامبرده عملیات جاسوسی رو در ایران رهبری و هدایت میکرده. ما موفق به دستگیری اولی شدیم اما از دومی خبری نداریم. مدارک و اسنادی که پی دستگیری مایر به دست آوردیم شامل یک لیست 180 نفری از افسران و مهندسین ایرانی که مظنون به ارتباط با این شبکه جاسوسی هستند.
ارتش آلمان دیگه داره بازی رو میبازه فرانس. فکر میکنی بعد از خاتمه این نبرد در دادگاه جنایات جنگی به عنوان یک مأمور گشتاپو چه سرنوشتی در انتظارته؟ اونم پی بلاهایی که در اردوگاه های مرگ به سر هم مسکان من به وسیله شما نازی ها اومده. گویا تو برای مدتی قبل از مأموریت جاسوسی در ایران در یکی از اون اردوگاه ها خدمت میکردی.
در آلمان قبل از شروع جنگ نسبت به تو و دوستانت در فدراسیون صهیونیستی آلمان ها که خیلی سختگیر نبودیم، یادت رفته؟
شاید اگر همون وقتا در خصوص کمک به تأسیس دولت یهود در خاک فلسطین تعلل نمی کردید اوضاع کمی عوض می شد.
مشکل اینجاست که همه یهودی های آلمان مثل تو فکر نمی کردن.
به هر حال اون چو که الان اهمیت داره اینه که من در تهران هستم و این حسن تصادف میتونه به نفع تمام بشه. فکرشو بگو فرانس که من در اینجا زیر ورقه اظهاریه ای رو امضا میکنم که در اون به قلم من قید شده سرگرد فرانس مایر در ایام سرکوب یهودی های ساکن آلمان برخلاف دیگر اعضای حزب فاشیسم در خصوص یهودیان موضع مدارا پیشی کرده و حتی در چند نوبه موجب نجات عده‌ای از اونها شده. چنین شهادت نامه ای میتونه به معنی نجات تو از معرکه دادگاه جنایات جنگی باشه. خب نظرت چیه؟
هنوز به سوالم جواب ندادی تئودور. از من چی میخوای؟
انگلیس ها یا من؟
مگه فرقی هم میکنه؟
روز بخیر آقای پارسا.
روز بخیر آقای مظفر.
منتظر آمدنتون بودم. بله، منظورم اینه که در این چند روز گذشته نمایندگان نشریات مختلفی جهت رفع توقیف نشریهاشون به اینجا آمده بودم.
منم دقیقا به همین خاطر اومدم اینجا.
بله.
گوین که ترجیح میدادم که به جای روبرو شدن با شما با مقام دیگه ای در این فقره گفتگو کنم.
بله. نه اشتباه نکنید، حضور من در پشت میز پاسخگویی به این قسم فقرجات تسهیل در رفع ممنوعیت برای نشریه که شما به عنوان نمایندهش اومدید بیفایده نیست.
با این حال ترجیح میدادم با تو روبرو نشم.
راستشو بخوای منم همین احساس دارم، خصوصا که این روزا شنیدم انگلیس یا تصمیم بازداشت کسانی گرفتن که متهم به همکاری با آلمان ها هستن. تو که در مورد من با کسی صحبت نکردی ها؟
من برای گروکشی اینجا نیومدم.